بسم الله الرحمن الرحيم. مقام پنجم بحث در جوایز مسابقات بود که یک امر بسیار رایج و متداول به خصوص در عصور متأخره است. سلام علیکم. در این مقام عرض کردیم که بعد از بیان مقدماتی گفتیم که سلام علیکم، ابتدا ببینیم مقتضی جواز و صحت این عقود چیست که بحث اوله، و بحث دوم در این که مانع و یا ادله تحریم چی سلام علیکم که بحث دومه. در بحث اول عرض کردیم که این نوع جایزه قرار دادن چه برای همه کسانی که وارد یک عمل و اقدامی می شوند، چه برای فائزین و صاحبان رتبه می شود، از چند باب این رو تصحیح و تصویر کرد. تصویرات ثبوتی و فقهی مسئله از چند طریق میسره. اولین تصویر و طریق راه باب جعاله بود که سهل ترین و عرض شود که آسان ترین راه همون جعاله بود. عرض کردیم جعاله را می شود هم برای کل کسانی که اقدامی و عملی را شروع انجام می دهند قرار داد، هم برای فائزین و صاحبان رتبه. راه دوم اجاره بود که باز در هر دو صورت هم برای جمیع اونهایی که وارد یک فعالیت علمی، هنری، ورزشی می شوند و هم برای کسانی که رتبه می آورند اجاره معقوله از باب استیجار شخص و اجیر گرفتن. و راه سوم هبه بود که بعد العمل بیاد به همه اونها یا به بعضی به تساوی یا به تفاوت هبه‌ای بکنه و هدیه‌ای را به اونها بدهه. و راه چهارم وعد بود که قول بده و وعده بکند برای همه یا برای فائزین و صاحبان رتبه که هدیه‌ای را و هبه‌ای را بدهه. راه سوم هبه است که از قبل قراری و تعهدی وجود نداره. راه چهارم همون هبه است، منتها هبه است که قبلش وعده داده شده، قراری گذاشته شده، تعهدی داده به طرف که من وعده کرده که این کار را انجام خواهم داد. و عرض شود که راه پنجمی هم وجود داره که حالا ممکنه ما این را غیر از جعاله بدانیم، ممکنم هست همون جعاله بدانیم، و اون امر به عمل و تسبیب به عمله. اینه که به کسی بگه که شما این کار را بکن، این کار را انجام بده، حتی اجر چیزی هم براش نگذاره، بگه برو توی این مسابقه شرکت کن، امر به عمل بکنه بدون اینکه حتی تعهد به اجری چیزی انجام بده. او را امر میکنه به یک کاری که اون کار از نظر عقلایی یک امری است دارای اجر و اجرت، اجرتی داره، ارزش مالی و اقتصادی داره و دارای اجرت است، و اگر او امر نمیکرد انجام نمیداد. در اینجا عقدی به عنوان اجاره انشاء نشده است که راه دوم بود. جعل کلی به اون شکلی که در جعاله بود که هر کس این کار را انجام بدهد یا اگر شما انجام بدید من این مزد برای شما هست که تعیین اجری می شود و کاری را با اجری مقرر میکنه که راه اول بود، اون هم نیست. هبه اون شکل هم نیست که بدون بعد از اینکه عمل شده بخواد هبه بده. وعده به هبه هم نیست، وعده به چیزی هم نیست، هیچ کدام از اون طرق قبلی نیست. امر به عمله، این خودش داستانیه، در کتب فقهی نام آمده، در کتاب اجاره این را بحث کردن، فکر میکنم در تحریرم حضرت امام این را دارن، که اگر امر کرد کسی را به کاری و عرض شود کار هم دارای ارزش مالی و اقتصادی بود و عقلا برای اون اجرتی قائل بودند، اینم یک راهه. در اینجا گفته شده که این از باب همون تسبیبه، یعنی وقتی یعنی به خاطر حرف او و فرمان او آمد این ماشین را تعمیر کرد یا این مقاله را نوشت یا در این مسابقه شرکت کرد، بهش امر میکنه که برو این کار را انجام بده، حالا به طور مطلق یا اینکه میگه برو و ببر در این بازی را ببر، که برای فائزین میشه، قسم دومش میشه. اینم نوعشه. در این قسم اینجور گفته شده و ظاهرا هم همین درست باشه که این تسبیبه، و تسبیب در اینجا مستحق اجر است، اجرت المثله، چون فرض اینه که عقدی نیست و عهدی هم حالا به صورت وعد یا مثلا چه اینها نیست، جعاله اجاره اینها نیست، ولی بالاخره به او امر کرده این کارو بکن، هیچ چیزی هم اجرتی چیزی هم برای او قرار داده نشده. این از باب تسبیبه یا از باب اجاره یا از جعاله است که چون اجر اون طرفاش معلوم نیست باطل تام نیست، حالا یکی از این دو وجه اینجا گفته میشه. عرض شود که این امر به عمل گفته شده است که اگر انجام شد اون عامل مستحق اجرت المثله، ولو او اجری تعیین نکرده، عقدی نخونده است، اما چون به واسطه امر او و فرمان او انجام داد، گفتن مستحق اجرت المثله، مگر این که در جایی قرائنی باشه که نه، او این که میگه انجام بده همین هیچ تعهدی در برابر اجر و مزد اینها نداره. اگر تصریح به خلاف بشه یا قرائن واضحی باشه که این گفتن او هیچ ربطی به اجرت نداره، فقط این صورت ازش خارجه. اما اگر همینجور کسی را به کاری را واداره و فرمان بده، این چه هست؟ البته در بعضی جا حالت یک نوع اجاره معاطاتی داره، ولی خب اون اجاره معاطاتی هم باشه باطله، چون اجرتی تعیین نکرده و عقد اجاره تمامیتش به اونه، ولی باز میگن اجاره باطل، ولی همین امر به عمل که کرده و تصمیم کرده اجرت المثل را باید بده.
خدا که این رابطه بین عامل و مأمور همه جا که مثلا پیدا نمی کنه. الان اگر بخواییم بگیم که اون مثلا در بیشتر الان تو مشاغل دولتی و حکومتی بحث عامل و مأمور،
نه
اگر غیر از اون باشه بگیم تو بحث اجاره و عجیر رو
بگیم، نه ولی اجاره حالا از کدم
اون عمل بکنه اطاعت لازم نیست.
نه 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 نه، اطاعت لازم نبود بدون این که لازم باشه، ولی به واسطه امر او آمد اینجا، ماشینش اونجا بود، گفت که اینو تعمیر، این رادیاتش خرابه، اینو جوش بزن. نه عرض کردم این یا اجرت اجاره است ولی باطله، ولی چون اون سببش او بوده باید اجر بده، و یا اینکه اجاره نیست. این دو تا وجهیه که حالا در جنبه فقهیش باید اونو بحث کرد، و عرض شود که خیلی ها این رو جزء اجاره نمیگیرن، یعنی میگه اجیرش نکرده برای این کار، میگه این ماشین منو تعمیرش بکن، شاید اون اجرت اصطلاحی مثلا نباشه.
بین رابطه در عامل و مأمور و این رابطه خاصه واقعا.
بله
عمدتاً این رو
نه الان اینو میخوام بگیم که نه نه آره نه 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 این بحث متقوم به وجوب عمل به امر او نیست. اگر اون باشه جایی باشه که مثلا پدر امر کرده، اگر بگیم واجبه یا اگر انجام نده مثلا ناراحت میشه پس واجبه، اون که یک داستان دیگه است، اونجا قدر متعقن قصه است که نه این اصلا از اون باب نیست که امری کرده و امر مولوی است و امری است که باید اطاعت کرده، نه، ولی بالاخره او متأثر از این امر و در اثر این امر به هر دلیلی انجام داد، ولی اون که لازم نبود برای اون انجام بده، قطعا واجب نیست وقتی اون میگه این کارو بکن انجام بده، ولی اگر به خاطر این انجام داد میگن اینجا باید چی کرد، اتفاقا دلیل خاص هم داشته باشه، ولی اون که اجاره نباشه، مفهوم اجاره اینجا صادق نباشه، یا اگرم باشه اجاره باطله باشه، بازم میگن این امر به عمل تسبیبی است که مستحق اجر اجرت المس میشه اون طرف. این فکر میکنم در تحریر اونها هم آمده و از شبات که اینم یک طریقی است که در اینجا آمده. البته حالا این شاید یه نکات دقیق جام چه سری هم در جای خودش داشته باشه، ولی اجمالش حالا فعلا اینجا اینه. بله بله، اینا چه هستن، چند تا تیم یا افراد اینجا هستن میگه برو این بازی رو انجام بده، یا تو برو، یا دارن کشتی میگن جمع میگه تو برو اینا رو زمین بزن، میشه چرا، خیلی اصلاق داره. بله که نه واقعا هیچ کم توی فعذر فنی اینجا نیامدن جعاله قرار بده که مثلا اطلاعیه بده، جعاله مثل اطلاعیه هست، اطلاعیه میده میگه که هر کس در اینجا چی شد ما چنین میکنیم، اینا خیلی اطلاعیه اونا که اینا جعاله. عقد اجاره هم که بیان توافقی با یه شخص خاصی بکنه، موافقتی که مثلا تو این کارو بکن، کار معلوم، اجرت معلوم، اینام نیست اصلا، اصلا اجرتی هم تعیین نمیکنه. بله بله، اگر معاطات صحیح بدونه که صحیح هم هست صحیح میشه، ولی این صحیح نمیشه چون اجری براش تعیین نکرده، همینجوری گفته برو این کارو بکن، چون اجرت که معلوم نباشه میشه باطل.
خودش هم یه چیزی باشه
کافی نیست، نه اون تعیین و اجر باید در انشاء بشه، بیاد تو انشاء، نه انشای فعلیست دیگه، با تو انشای فعلی باشه یا مبنی یا علیه العقد باشه، یعنی قبل مذاکره کردن، صرف این که تو ذهن طرف هست این کافی نیست، نه هیچ یک از اونا نیست، یا اگرم باشه یه نوع اجاره باطل است، ولی میگن منشأ اثره و باید طرف اجرت المثل رو بدهه، این اثر رو داره، میگه وقتی که اون کار رو انجام داد اجرت المثل بر ذمه اون شخصه، الا اذا صرح به خلافه، اون یه حرفیست. اینم طریق پنجمه. این چهار پنج طریقیست، پنج طریقیست که اینجا وجود داره برای اینکه بیاد در جوائز چیزی داده بشه. خب ما یک بار این پنج طریقی که همه راه‌های فقهی است و این بحث مسابقاتی که امروز بسیار رایج و متداول است با اینها قابل تصحیح است برشمردیم و اجمالاً نتایج و آثار و ثمراتش هم را ذکر کردیم و اینا نشون داد که این نوع مسابقات و اینها یک جایگاه و ساختار فقهی داره، ساختار فقهی مقبولی داره. بحث بعدی حالا باید ببینیم که آیا مانعی وجود داره یا نداره، انشالله خواهیم رسید. من در جمع‌بندی یا به عبارت دیگه با یک زاویه دید دیگر و نگاه دیگه این بحث رو تکمیل میکنم به این شکل. 4-5 تا حکم اینجا هست، ببینیم این طرق در باب این احکام چه نتایجی دارن، اقتضای این پنج طریق نسبت به 4-5 حکمی که اینجا وجود داره و اینکه اقتضاشون مثل همه متفاوته، اینا ضمن بحثامون عرض کردیم، ولی بد نیست که با یک بیان و تقریر دیگری نتایج اینها را در این احکامی که خواهم گفت ملاحظه بکنیم، نتیجه این مسالک و طرق و روش‌های فقهی در این احکامی که عرض خواهم کرد. این احکام به این ترتیبه: یکی حکم جواز تکلیفی است، چه در دو قسم داشتیم این مسابقات دیگه، چه در این که بیاد قرار بده عرض شود مالی را برای همه اونهایی که وارد این فوتبال یا مقاله نویسی یا هر چیز دیگری شدن، چه اونجایی که میاد مبلغی را برای فائزین قرار میده و حائزان رتبه قرار میده، یا اونجایی که جمع میکنه یه مبلغ پایه‌ای رو برای همه قرار میده و برای صاحبان رتبه یه چیزهای بیشتری، هر یک از این سه حالت باشه، یعنی حالت جعل اجر و مالی برای کل افرادی که اون عمل رو انجام میدهند، یا جعل اجر و مالی برای کسانی که حائز رتبه اند، دو، یا حالت ترکیبی حالت سوم که یک چیز رو برای همه قرار میده پایه و برای حائزین رتبه یک چیز افزونی و اضافه قرار میده. هر یک از این سه حالت که جعل مال برای همه، برای دو برای فائزین، یا برای یک مبلغی برای همه، فائزین هم یک مبلغ اضافی. اولین حکمی که در این سه تا مطرح میشه اینه که ببینیم اقتضای ادله از حیث جواز تکلیفی، یعنی که عمل جایز باشه، چیه. خب اینجا به نظر میاد که همه اینها میگه که این کار جایزه دیگه، برای اینکه اجیر گرفتن جایزه، اینکه کسی را عامل بگیره به نوع جعاله جایزه، اینکه کسی هبه به کسی بده جایزه، و یا وعده بده جایزه، و یا اینکه امر بکنه به یک عمل، اینا همه علل اصول اطلاقاتش میگه جایزه. ادله‌ای که میگه اجیر گرفتن جایزه، نمیدونم جعاله جایزه، چینا اطلاقات اینها میگه که از جمله جایی هم که میشود اجیر گرفت، جعاله داد، هبه کرد، وعده داد، همین یکی از این سه حالته که برای همه آدمایی که میخوان این کارو انجام بدن مالی رو بده، یا نه برای کسانی که حائز رتبه ان چیزی رو بده، یا ترکیبی برای همه یه مبلغی برای حائزین رتبه تفزون و اضافه را اجازه. این علال اصول، خب این حکم اول اقتضای همه اینها جوازه، الا یک استثناء، که این استثناء را ما دیروز در وعد میگفتیم، امروز اون رو تعمیم خواهیم داد، و اون اینه که مگر اینکه این اعمال، این جعلی که داره میکنه و قراری که میگذاره و مالی را که میخواد بده، این اقدامی را که میخواد انجام بده، مستلزم عرض شود کذب باشه، چون در وعد میگفتیم این، حالا در همشه، در وعد میگفتیم اگر وعده میده ولی بناش بر اینه که در موقع خودش عمل نکنه، داره قول میده ولی قرار داره که در موقع خودش عمل نکنه، این در واقع داره دروغ میگه، چون قرار که میده ولی انشاءه، ولی یک خبری رو در اینجا داره میده که نسبت به اون خبر کاذبه، ولذا داره گناه میکنه. این قصه در عرض شود که اجاره و در جعاله اونام هست، همون وقتی که داره قرار میگذاره معناش اینه که من اگر کار انجام دادی پولو میدم، یا چه جعاله چه اجاره، چه وعد چه امر، اینا یک نوع قرار اینجوری داره، غیر از هبه که حالا چون از قبل نیست مال بعد همجوری بهش میده. ولذا در اون چهار طریق، مخصوصا طریق اول و دوم و سوم و چهارم که بعد باشه، اگر از این عمل بنا داره که ولو عملم انجام میده از پولشو نده، اجرشو نده، این بله یک گناهی داره میکنه از باب کذب، ولی نفس این جعل اشکالی نداره. این از حیث جواز تکلیفی.
مثلا اگر داخل کذب باشه بله کلی
که
به هم
مثلا
باطل میشه؟
نه، مستلزم نه، عمل نه، عقد باطل نمیشه، نخه نه، یه دروغی گفته و ولی عقدش اگر چی، یعنی اون مستحق اجر معامله درست بوده یا ایقاعش درست بوده، فقط اون یه گناهی کرده، این گناه
فقط گناه
بله بله، هیچ چیزی هیچ نمیکنه دیگه، نخه نه. این رو مبنای تبریزیه. بله، اگر حالا اون بعد رو مطلقا کسی بگه واجبه دیگه، اون وقت اون داستانش فرق میکنه. این یک مطلب، یعنی اقتضای این طرق نسبت به جواز تکلیفی است که همه اینا مقتضی جواز تکلیفی است. دومین حکمی که اینجا متصوره و باید ببینیم اقتضای اونها نسبت به اون حکم چیه، در اینجا جواز وضعی یا صحت وضعی است، اینم باید ببینیم که اقتضای اینا چیه، یعنی این که حالا داره چیزی رو قرار میده این نافذه، باید پای اون ما اجر و اون وجه بایسته عمل بکنه. این هم اقتضای اینها الان معلوم میشه دیگه. اون راه اول که جعاله باشه، گفتیم که جعاله عرض شود که اگر این ایقاع یک عمل درستیه، اطلاقات میگه این ایقاع یک عمل درستیه و عرض شود که این ایقاع صحیح هست و البته لزومش رو بعد بحث میکنیم. جعاله ایقاع صحیح است، بحثی درش نیست. اجاره هم باشه باز اینجا با یه قیودی صحیح بود. جعاله مطلقا صحیح بود با بعضی قیود خودش دیگه، البته جعاله هم بی شرط که نیست. اجاره باز صحیح بود منتها یه کمی دائرش تنگتر بود، از جمله این که باز طرف اجیر معلوم باشه، مثل جعاله نیست. اینم باز صحیحه ولی با در یه دائره محدودتری. هبه هم که حالا چیزیست که بعد میده اونم مانعی نداره، و وعد هم باز وعده دادن امر صحیحیست، منتها این که وعده که میدهد باید عمل بکنه یا نه، این هم اختلافی بود که گفتیم، همون بحثی که آقای تبریزی عرض کردیم. این هم به لحاظ صحت وضعیه که ظاهرا همشون درسته، منتها دائره صحت اینها به لحاظ شرایط متفاوته. حکم سوم اینه که اقتضای اینها رو نسبت به لزوم ببینیم، یعنی حالا لازم این کار رو بکنه، صحیح که هست این کارش، هم جایز بود اولا تکلیفاً، ثانیاً نافذ بود وضعاً منتها با شرایط متفاوت. سومین حکم اینه که آیا لازمه حالا این قراری که گذاشته باید حتما این پولو بده یا نه. اینم باز حالا فرق میکنه اینها. اون اگر راه جعاله بریم گفتیم که لازم نیست، با جعاله چیزی به ذمه او نمیاد و هر وقت هم بخواهد میتواند یک طرفه فسخ بکنه، الا اینکه اون شخص عمل کرده باشه یا بر بعضی مبانی شروع به عمل کرده باشه. این حالا اختلاف شروع به عمل یا تمام عمل، قدر متیقنش تمام عمله، ولذا وقتی که عمل کرد دیگه البته اون باید حتما انجام بده، اون وقت دیگه این ایقاع شده یک ایقاع لازم، دیگه برگشت نداره و مال هم بر ذمه او ثبات پیدا کرده. اما قبل از عمل این ایقاع یک جانبه جایزی است که هم چیزی به عهده او و ذمه او قرار نداده و هر لحظه هم میتواند بگه فسختو. این در جعاله. در اجاره دائرش تنگتر بود از نظر مورد، برای اینکه طرف مشخص باید باشه، کار معلوم باشه، به خلاف جعاله. اما از لحاظ حکم لزوم و لزوم اون نه، لازمه از اولی که عقد داره میخونه با این تیم، از اولی که عقد جاری میکنه، قرارداد مینویسن، حالا ملفوظ، مکتوب، حالت معاتاتی، اینش فرق نمیکنه، همین که قرار بینشون بسته شد، این شد دیگه امر لازم، عقد دیگه نمیشه فسخ بشه مگر اینکه توافقی باشه یا یکی از اشکالات دیگه داشته باشه، لزوم داره. و البته حق مطالبه اجر در باب اجاره مال بعد العمله، فسخ نمیتونه بکنه به خلاف جعاله که میتونست فسخ بکنه. اما مطالبه اجر و فسخ نمیتونه بکنه و اون ما چی هم بر ذمه او قرار میگیره از حین عقد، بله مطالبه اجر مثل بحث جعاله میشه، وقتی میتونه بگه آقا پولو بده بیا که کار کرده باشه. این هم خب معلومه باب اجاره است. پس لازم جعاله جایز است و چیزی هم بر ذمه نمیاره و حق فسخ داره، مادام لم یعمل، اما عمل که کرد دیگه تمامه. اما در اجاره از اول لازم است و غیر قابل فسخ و بر ذمه طرفین هم هست که او اون پول بر ذمه شه که به او بده و اون کار انجام بده برای او، منتها حق مطالبه مثل باب جعاله میشه مال بعد العمله، فقط این جهت. اینم در باب جعاله. در هبه ای که بعد انجام میده بدونی که هیچ قراری از قبل باشه، که اون هم امر لازمه، هبه امر جایزیه، میتونه چیزی رو به طرف بده میتونه نده، و مگر اینکه یکی از اون شرایط الزامیه در هبه بیاد که مثلا هبه معوضه باشه یا زیرهم باشه و امثال اینا، اینم که خب دست خودشه. چهارمی هم وعد است، که وعد هم عرض کردیم اگر کسی مطلقا گفت لازم الوفا هست، خب دیگه این عرض شود که کار را باید انجام بده. اگر گفتیم نه لازم الوفا نیست، ولی مگر وجوبی بر عهده اون نیست، مگر عرض شود که این که بنای بر عدم داشته باشه که اون وقت کارش حرام میشه. اما حالا اون نکته که دیروزم ایشون مطرح کردند و بحث شد گفتم امروز عرض میکنم، اینجا اینه که با در وعد، در وعد عرض شود که وقتی هم که میگیم چه بگیم مطلقا عمل به وعد واجبه، چه حالا بگیم در بعضی موارد واجبه و نمیشه تخلف کرد، این فقط یه حکم تکلیفیه. اینجا دیگه حکم عرض شود که وضعیه به معنای این که چیزی بر ذمه او بیاد این نیست. یعنی بعد نمیشه بگیم حالا او عرض شود که در مال او یا در ذمه او یه چیزیست از نظر مالی، یعنی مثل که اجاره خوندن، عقد خوندن، بیع خوندن و چیزی بر ذمه اوست، اینجور چیزی نیست. اونی که بر ذمه اوست فقط اینه که این کار رو انجام بده. اما این که بگیم این مال حالا او طلبکار او هست، این نیست. طلبکاری اینجا نیست که بعدم حتی مثلا کسی بیاد بگه که حالا میشه از مال او برداشت به او داد. نه، این یه حکم تکلیفیه. ولذا در وعد لزومم اگر میگفتیم لزوم وضعی نیست. یعنی یه چیزی که مالی بگیم بر ذمه او هست، اینجور چیزی احتمالا نباشه. فقط باید عمل بکنه این کار را. و عرض شود که این که بگیم که چیزی در اموال او برای او هست به مجرد وعد، این شاید نباشه.
این کار را انجام داده، وقت گذاشته،
نه ظاهرا اینجور نباشه. نه مگر اینکه حالا اینو، مگر اینکه بگیم وعده در این اموری که شده نظیر همون امر به عمله، وعده به عمل، این الاش مال همینجاست. مگر اینکه بگیم که این وعد همون حکم امر به عمل داره، یعنی یه نوع تسبیبه به این کاره، و چون تسبیبه اون وقت چیزی دیگه اجرت المثل اون وقت لازمه. لازم نیست که حتما هم وقت این اونی که دادم بهش بده دا، فقط اجرت المثل برای خودشه چون مسبب این کار بوده، الا این داره. اینم راجع به وعد. و
اگه از این بابت هم نباشه باز اجرت المثل نمیشه، فقط از
این بابت. بله فقط از این بابه. بله اینم حکم سوم که لزومه. حکم چهارمم بله
امروز بعد گفتیم
اگر
یک کسی مطلقا لازم
الوفا میدونه،
یک مطلقا لازم
الوفا
نمیدونه، درست؟
بله. تا اون مطلقا
لازم
الوفا نمیدونه،
این حقوق دیگه
ای
نمیتونه
داشته؟ نه، فعلا حالا اونی که حالا شما الان بحث اونو نداریم، ما الان مبنا داریم میگیم دو تا مبنا سوالا طبق اون بحث میکنیم. شاید خود ما الان وارد اون بحث بشیم، مثلا نمیدونم الان مال 15 سال قبل من دیدم چی کردم، ممکنه فرق بکنه، نمیدونم، ولی فعلا اینطوره. عرض شود که اینم از این حیث امر به عمل هم که بله لازمه، مگر اینکه تصریح به خلافش بکنه. بله چون تسبیبه دیگه. نه لازم نیست تا وقتی که عمل نکرده، نه، ولی بعد از عمل چرا اون وقتی که منجز میشه؟ مثل نه، مثل جعاله است. قبل امر به عمل میتونه هر لحظه میتونه برگرده، میگه من گفتم این کارو بکن، ولی الان میگم دیگه ماشینمو دست بهش نزن. مثل جعاله است، به خلاف اجاره که با توافقی به همش بزنه. ولذا امر به عمل و جعاله هر دو جایزه، هر لحظه میتونه فسخش بکنه. تو عملم نکرده هیچی به ذمه اون نیست. بله در هر دو بعد العمل میشه منجز میشه. و اجرت المثل میاره. بله اینم از این مسئله. و از حیث این سه حکم دیگه، حالا چند تا دیگه هم چیزایی نوشتم که ما خیلی چیز نیست. عرض شود که این بحث اول که دیگه تمام شد. بنابراین در مبحث اول ما گفتیم که این مسابقات و جعل این جوایز و مسابقات و اینها پنج روش و شکل فقهی داره. نمیدونم حالا اینجور چیزی را اصلا جایی فقه قدیممون که اینجور چیزی بحث نشده. حالا نمیدونم تو این دورهای جدید مثلا رساله‌ای، پایان نامه‌ای، کاری چیزی شده جایی، اینا نمیدونم، من ندیدم جایی. عرض شود که ولی به هر حال سیاقه فقهیه و ساختار فقهیش این پنج روش متصور بود و البته بیشتر همون روش اول متداول و رایجه، یعنی وقتی اطلاعیه میده اعلام میکنه که کسانی که نمیدونم چنین بکنن ما این جایزه سکه بهشون میدیم، این معمولا همین چیز جاله است. نه نه تا همه اینا باید امری باشه که اون شرایط، خیلی نکات اینجا دیگری هم بود که ما نگفتیم دیگه. حالا اونا به خود ببینید، مثلا در جعاله یا اجاره باید اون کار کاری باشه که مقصود عقلایی باشه، ارزش عقلایی داشته باشه، ارزش مالی داشته باشه، ولی اگه نداشته باشه نه، نه جعالش درسته، نه اجارش درسته، نه امرش نتیجه ای داره، نه وعدش مثلا چیزی داره. توجه کردید؟ البته در وعد ولو ارزش عقلایی هم نداشته باشه باید عمل بکنه، بنابراین که بگیم مطلقا. حالا اینش هم کمی فرق میکنه بعضیش، ولی عمدتا شرایط اینها متفاوت. این که من میگم چی دائم نوشته بودم برای اینکه شرایط اینا با هم تفاوت‌های زیادی داشت، تا بعضیشو گفتیم بعضیش هم دیگه حالا بود فرق دید دیگه. حالا دیگه حالا ببینید این که میگیم شرایطش همینه دیگه، یعنی باید ارزش عقلایی باید داشته باشه، امر حرامی با قطع نظر از این بحث، این بحثش اشکال نداره با قطع نظر از حرام نباشه، مسابقه بذاره زیباترین دختر مثلا، خب اینا چه دست دیگه خیلی رایج دنیا، یا بهترین شراب رو مثلا چه بکنه، اینا خب نمیشه، باید حرام نباشه، ارزش عقلایی داشته باشه، حرام نباشه، حرام هیچ کدوم اینا درست نیست. ارزش عقلایی سه چهار تاش ارزش عقلایی باید داشته باشه، ولی نه هبه یا وعد ارزش عقلایی هم مالی هم نداشته باشه باز میتونه چیزی بهش بده یا وعده بده، ولی اون سه تای دیگه بایستی ارزش مالی و اقتصادی داشته باشه. بله دیگه عرض کردیم اطلاق داره، اینا همه کارا رو میگیره، همه این کارا میگیره. حالا هر مقاله بیزنسی نمیدونم چی میخواد بگید، تو دو سه تا دیگه بحث داریم. ها نه نه نه، کارت رو بذارید، این یا نصیبه، بحث ششمه، مقام ششم نوشتیم بحث یا نصیب و کارته که میدن و پول میگیرن، اون یه بحثی است که این مسابقاتی که تا حالا ما گفتیم تو بحث پنجم اینه که کسی از چیزی از خود اونها نمیگیره، این مؤسسه یا دولت یا نهاد یک جانبه چیزی رو به دیگران میدهد، مثل که الان شما یک حوزه دانشگاه چی نهاد یا مسابقه اعلام میکنه میگه که هر کس وارد این مقاله نویسه بشه فلان جشنواره ما اینو بهش میدیم، کتاب سال اینو بهش میدیم، که چیزی از متسابقین نمیگیره، اما اگر چیزی از خود اونها بخواد بگیره میره تو بحث ششم، اون یه داستان متفاوتی داره که انشالله بعد عرض خواهیم کرد. خوب پس دقت دارید؟ نه نه فعلا اون حق عضویت و اینها نه نه، این اگرم من یه جایی به اون تعمیم دادم حتما از این بحث بیرونه، که حالا یادم نیست اینجا گفتم نگفتم، ضمن بحثی گفتم احتمالا. نه این مالی که از خودشون میخواد بگیره یه وجه ویژه‌ای داره که تو بحث ششم میگیم، اینا مال جاییست که مال از یک منبعی غیر خود اونهاست، نه بین خود اونها مالی تبادل میشه که میشه قمار، بنا که ما میگفتیم قماره تو هرچه باشه، منطقه بعضی جاش حالت قطعی داشت بعضی جاش احتیاطی بود، نه اینکه از خودشون میگیریم، اونی که بین خودشون رد و بدل بشه این تو بحث قمار بود قبلا بحث کردیم، این که از خودشان بگیرد و به فائزین مثلا بده این تو بحث ششمه که بعد خواهیم گفت، اینجا اینه که نه این مالی که میده از بیرونه، از منبع ثالثی است که حکومت یا نهاد یا مؤسسه یا شخص خیری میاد این کار رو انجام میده، همه بحثای ما اینجاست، اون دوتا یکی گذشته که خواهد آمد. پس اینکه مال از کجا این جایزه داده میشه سه حالت داره، یه وقتی بین خودشون تبادل میشه این قماره، یه وقتی است که از خودشون میگیرند و بعد توزیع میکنن این بحث بعدیه که باید ببینیم هست قمار نه، یک وقت هم هست که نه این مال از فرد شخص ثالث یا حکومت یا نهادیه که ربطی به اینا نداره به اینها داده میشه، که این میاد در همین بحث ما از اول تا حالا همین بوده. خب این مبحث اول بود. حالا مبحث دوم هم طرحش میکنیم تا تکمیلش. مبحث دوم در این مسابقاتی که جوایزش را دیگری میدهد با این قید، مبحث اول مقتضای قواعد فقهی و شکل و ساختار فقهی این بود که میگه چجوری اصلا چه وجهی در اینجا داره که عرض کردیم. مبحث دوم اینه که ببینیم حالا در مقابل اینها دلیلی، وجهی، چیزی هست که مانع از نفوذ و جواز اینها باشه، یا به عبارت دیگه ببینیم ادله‌ای هست که این عمل را تحریم بکنه تکلیفاً و وضعاً، یا نه دلیلی اینجا نیست. اینجاست که وقت دفعه برگردیم به همه بحث‌هایی که در باب قمار میگفتیم، از آیات و روایات و ادله قمار و میسر و چی و چنا، یک به یک اینا باید ببینیم اینجا جاری میشه تا مانع بشه از صحت اجاره، جعاله، هر چیزی میگیم در اینجا، یا مانع نمیشه. بعد بله؟ بله. چی؟ حالا اینو عرض میکنیم. عرض شود که در اینجا حالا ببینیم ادله مانع، این که مکس کردم یه چیز جدیدی تو بحث قبلی به ذهنم اومد ولی الان به ذهنم اومد نهایی نشد، حالا اگر نکته شد بعد عرض میکنم. و اما در این بحث موانع، یا به عبارت دیگه ادله‌ای که تحریم را افاده بکنه، ببینیم چی میشه. در اینجا ممکنه استدلال بکنیم بگیم که علی‌رغم این که این طرق اولیه مناسب شرعی داشت، ولی نه، یه وجوهی میتونه مانع باشه. اولی وجهی که در اینجا ممکنه کسی ادعا بکنه این است که بگوید که ادله‌ای که در آن قمار و رهان و میسر بود اینجا را هم شامل میشه. قمار این بود که لعب بکنه با یک گروی، با یک وثیقه رهانی. خب اینم حداقل حالا تو اون العابش، اون جایی که بازی و ورزشون هست، وقتی که داره بازی میکنن درش هم وثیقه و گرو و رهانی وجود داره. تو این رهان از این بازنده نیست، این رهان از شخص بیرونی است که تماشاچیه. این تماشاچی که داره به او میده، یعنی قرار گذاشته که اگر اینجور شد من به چیز میدم، این خودش قماره دیگه. چون اونی که شما در اینجا میخواستی ادله، سه دست دلیل اینجا داشتیم، یکی ادله بود که کلمه قمار درش بود، یکی ادله داشتیم که لا رهان الا فی کذا، و یکی سوم ادله داشتیم که میسر. همه اینها قوام هر سه دلیل به اون رهانه، به اون رهانه، یعنی اینکه یک وثیقه است، گرویی است، و اون وثیقه و گرو عرض شود که موجب این میشد که ادله تحریم بکنه. این که میفرماد قمار حرامه یا میسره یا لا رهان الا فی سلاس، این معناش اینه که هر جایی که برد و باخت باشه، این و در اون برد و باخت دیگه، یعنی یک کسی چیزی به دست میاره، یک چیزی از دست میده، حالا گرویی در اینجا هست. گفته شده که مقید نشده به این که خودشون باشن، شخص بیرونی هم باشه همینه، و لذاست که اون رهان که هسته مرکزی این سه دلیله، یعنی این که مالی داده میشه، این هسته اصلیشه، چه در مفهوم قمار، چه در رهان، چه در میسه. خب گفته شده که این اطلاقات شامل مسابقاتی که اون جایزه و مال از بیرون کسی میدهد، شخص ثالث، اینم رهانه و مشمول ادله میشه. این اطلاق دلیله. جوابی که در اینجا دادن معمولا و شاید هم جواب درستی باشه این است که نه، ظاهر این رهان، درست رهان آمده است در مفهوم قمار و خودش مستقلا هم در دلیل آمده، ولی اون که رهان هم در مفهوم قمار رهانه، در یه مفهوم میسر هم رهانه، توی یه بعضی از ادله هم که اصلا خود رهان آمده بود، نه اینکه زمینی آمده باشه، اصلا خود مفهوم قمار آمده بود، این درسته، رهان هم یعنی اینکه بالاخره وثیقه ایست، گروی است. اما ظاهر این و متبادر از این مفهوم رهان، اون برد و باخت بین دو نفره، بین اون دو تا تیمه، بین خود بازیکنانه یا فعالیت هایی که دو نفر با هم دیگه دارن، اینکه یکی بدهد یکی بگیره بین خودشون. اما اینکه از بیرون کسی چیزی رو بده، این در مفهوم قمار یا رهان یا میسر نیست، یعنی در واقع در مفهوم رهان این نیست. این چیزیست که گفته شده که این غیر شامل لما یجعله شخص ثالث للفائز فی عمله، و عرض شود که لتبادر و الوضع، یا به خاطر تبادر و وضع، به خاطر وضع است، مثلا در وضع این مفهوم اینه، یا اینه که حداقل انصراف داره به این. این ادعاییست که در اینجا جوابیست که داده شده. ما هم این جواب رو قبول داریم، منتها به این شکل میگیم اگر هم شک بکنیم شبهه مفهومیه است، اگر هم شک بکنیم شبهه مفهومیه است. اولا خب ممکنه کسی اطمینانی پیدا بکنه که نه اصلا مفهوم رهان اینجا نمیگیره، مال اونجاست که بین خودشون حالت باشه، برد و باخت باشه. مثلا تعبیر برد و باخت هم که میکنیم تو فارسی فوری ذهن میره اونجا دیگه، میگیم رهان مثل برد و باخت فارسیه، برد و باخت فوری ذهن رو منصرف میکنه به همون برد و باخت بین متسابقین. قمار و رهان و میسر و اینها وضع شده برای این، یا انصراف به این داره، این اولا. ولی ما میگیم ها اگر هم کسی این رو قبول نکنه، ثانیانش اینه که شبه مفهومیه است. اطمینان به شمول ما اینجا نداریم، شک داریم که مفهوم برد و باخت بین متسابقین همون رهان و قمار و میسره، یا عام‌تر است که برد و باخت این دو نفر ولو به پول شخص بیرونی، اونم مشمول مفهوم رهان و قمار و میسره. این شبه مفهومیه میشه که دایره بین اقل و اکثره، و اون وقت اقلش قطعی است که ادله میگه اون حرامه، که همون بین خودشون باشه. اما بالاترش دیگه ما شک داریم، براحت جاری میشه، مانعی نداره. این دلیل اول تا دلیل بعدی.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.